روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
ترامپ یا بایدن، 59th انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با حضور دو رقیب از احزاب جمهوری خواه و دموکرات، یعنی دونالد ترامپ و جو بایدن، 13th آبان برگزار می شود. نتیجه آن می تواند تمدید دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان و 45th رئیس جمهور آمریکا، یا انتخاب جو بایدن نامزد دموکرات ها به عنوان 46th رئیس جمهور آمریکا باشد. اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار هست تا دقایقی دیگر در کلیولند با مجریگری کریس والاس، مجری 63 ساله برنامه فاکس نیوز ساندی، برگزار بشه. این مناظره 90 دقیقه خواهد بود و بر 6 موضوع، سوابق ترامپ و بایدن، دیوان عالی، کووید 19، اقتصاد، نژاد پرستی و خشونت در شهرهای آمریکا و درستی و یکپارچگی انتخابات استوار هست.
به نام خدا، امیرعلی ابوالفضل هستم، کارشناس ارشد مطالعات امریکا. در مورد ساختار انتخاباتی و نحوه انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده امریکا باید اینو در نظر بگیم که یک ساختار بسیار پیچیده هستش و این پیچیدگی باعث میشه که به حال مشکلاتی هم در زمان برگزاری انتخابات، بحث شمارش آرا و نحوه انتخاب رئیس جمهور ایجاد بشه. قانون اساسی ایالات متحده امریکا که حدود 220 سال پیش نوشته شده، وظیفه انتخاب رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه رو بر عهده تعدادی از افرادی که اصطلاحاً از اونها انتخاب کننده الکترال یاد کرده گذاشته. به عبارتی رئیس جمهور امریکا منتخب مردم امریکا نیست. این تعداد مشخصی از افراد که مکانیزمش در قانون اساسی ذکر شده، این عده جمع میشن، از بین نامزدها افرادی رو انتخاب میکنن، نتیجه رو در اختیار کنگره ایالات متحده امریکا قرار میدن و طی جلسه مشخصی آرا خونده میشه، شمارش میشه و کسی که بیشترین رأی رو به دست بیاره رئیس جمهور امریکا میشه. برابر این باید اینو در نظر بگیریم که انتخاب رئیس جمهور در امریکا به شکل دو مرحله‌ای هست. یعنی در ظاهر این هستش که مردم در پای صندوق‌های رأی حاضر میشن و یکی از نامزدها رو انتخاب میکنن که به این آرای مردمی گفته میشه، ولی این آرای مردمی نیستش که تعیین میکنه که چه کسی در انتخابات پیروز شده یا پیروز نشده. اولا که این نکته توضیح بدم که تعداد الکترال کالج ها یا اون انتخاب کنندگان یک فرمولی داره و اون همین هستش که هر ایالتی به تعداد اعضایی که در کنگره ایالات متحده امریکا داره صاحب سهم در هیئت الکترال کالج هست. یعنی اگه یک ایالتی 20 تا عضو داشته باشه در مجلس نمایندگان، با دو سناتور که برای هر ایالت برابر هست، فارغ از اینکه جمعیتشون چقدر هست، در مجموع میشه 22 تا. و با توجه به اینکه در حال حاضر اعضای مجلس نمایندگان و سنا 535 نفر هستن و 3 نفر هم سهمیه الکترال کالج شهر واشنگتن هست به عنوان پایتخت ایالات متحده امریکا، تعداد الکترال کالج میشه 538 و هر کی که بتونه حداقل 270 رأی به دست بیاره اون شخص میشه رئیس جمهور. حالا ارتباط الکترال کالج ها با آرای مردمی چگونه هستش؟ به این شکل هستش که به طور سنتی هر شخصی که در هر ایالت بیشترین آرای مردمی رو به دست بیاره، تمام سهمیه الکترال کالج اون ایالت به اون نامزد مشخص تعلق پیدا میکنه. به طور مشخص به عنوان مثال، مثلا در ایالت کالیفرنیا در سال 2016، چون اکثر رای دهندگان در ایالت کالیفرنیا رای دادن به خانم هیلاری کلینتون، تمام سهمیه الکترال کالج کالیفرنیا در اختیار خانم کلینتون قرار گرفت و بالعکس مثلا ایالتی مثل تگزاس که آقای دونالد ترامپ برنده اکثریت آرا رو در تگزاس به دست آورد، تمام سهمیه تگزاس به آقای دونالد ترامپ داده شد. در نهایت وقتی تمام ایالت ها رو شمارش کردن آرای الکترال کالج رو، آقای ترامپ به دلیل اینکه بیشتر آرای الکترال کالج رو داشت رئیس جمهور شد، در حالی که در سال 2016 خانم هیلاری کلینتون بیش از 3 میلیون رأی مردمی بیشتر در اختیار داشت. اما اون چیزی که تعیین کننده بود این که آقای ترامپ تونست الکترال کالج های بیشتری رو به دست بیاره. به همین دلیل در امریکا این اتفاق چند بار رخ داده که شخصی که رأی مردمی کمتری داشته تونسته رئیس جمهور بشه. حالا اگه تو این شرایط هیچ کسی حائز حداقل آرای لازم برای الکترال کالج نباشه، وظیفه تعیین رئیس جمهور به عهده مجلس نمایندگان امریکا قرار میگیره. یک بار در تاریخ امریکا این اتفاق افتاده. ششمین رئیس جمهور امریکا آقای جان کوینسی آدامز در اوایل قرن 19 توسط مجلس نمایندگان انتخاب شد. و خب به حال این بحث الکترال کالج موافقین و مخالفین زیادی داره، اما در عین حال باعث میشه که نظام انتخاباتی امریکا بسیار پیچیده باشه و سهم مردم در تعیین نامزد مورد نظرشون کاهش پیدا بکنه. و بعضن دیده شده که بعضی از الکترال کالج ها، بعضی از اعضای این هیئت به فردی رأی دادن که مورد حمایت در ایالت خودشون نبوده و این باعث میشه که احتمال تاثیرگذاری بر انتخابات امریکا فارغ از دیدگاه و آرای شهروندان امریکایی وجود داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. در خدمت شما هموطنان عزیز هستم با برنامه مناظره از شبکه رادیویی گفتگو و امیدواریم شما هموطنان گرامی هم همراه ما باشید و بتونید این مناظره رو انشاءالله بشنوید. البته در استدیوی شبکه رادیویی گفتگو دو تن از مترجمان عزیز همراه ما هستند، جناب آقای امیری که بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. و جناب آقای مسعود شایان که عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. انشاءالله که بتونیم اولین مناظره از سه مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا رو بتونیم پوشش بدیم و راجبش حرف بزنیم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید من یک مطلب رو به عنوان تلیعه صحبتامون مطرح بکنم که جناب آقای امیری، جناب آقای شایان هر کدوم نظری دارید در این مورد بفرمایید. و اونم اینه که نقش و اهمیت این اولین منازعه انتخاباتی در آمریکا چی هست؟ آقای شایان بفرمایید. بله،
خواهش میکنم. ببینید، به هر حال وضعیتی که ما در این مناظره ها انتظار میره که شاهدش باشیم این هست که دونالد ترامپ در واقع جنگ لفظی رو آغاز کرده بود. بله. یعنی تقریبا از 7 ماه مونده به اولین مناظره با مطرح کردن بهانه های مختلف و در واقع حرف های مختلف سعی میکرد که جو بایدن رقیب دموکرات خودش رو ضعیف جلوه بده. بحث دراگ تستینگ رو مطرح کرد، آزمایش مواد مخدر، آزمایشی که این که مثلا طرفش به چه صورت اصلا میخواد حضور پیدا بکنه. مرتب هنگامی که از جو بایدن نام میبرد تحت عنوان اسلیپی جو بایدن یا جو بایدن خوابالود ازش نام میبرد که بره. جو بایدن رو بتونه در واقع بگه که من یک نگاه بالاتری به شما دارم. به هر حال ترامپ فردی هست که اهل لفاظی، اهل یک سیاست همواره تهاجمی و انتظار میره که در واقع ترامپ جنگ لفظی رو از همین دقایق اول امروز شروع بکنه.
بله.
و خب تا حدی همین باعث نگرانی دموکرات ها هست و امیدوار هستن که بایدن بتونه از پس ترامپ بر.
آقای شایان، ترامپ درخواست کرده رقیبش جو بایدن قبل از مناظره آزمایش مواد مخدر بده. اینها همون منازعات انتخاباتی است و اون لفاظی هاست.
بله، در واقع 5-6 روز پیش بود که ترامپ هم در توییتر خودش هم در یکی از نطق‌هایی که فکر میکنم در ویسکانسین بود اگه اشتباه نکنم داشت صحبت کرد که بله، جو بایدن اصلا ما باید ببینیم که ایشون میتونه سرپا بیسته و راحت 90 دقیقه صحبت بکنه.
بله.
راجبه خوابش نمیبره یا مثلا بله. احتمالا جمله‌ای که میخواد بگه میتونه نقطهشو بذاره. شروع کرده به اینکه بتونه جو بایدن و تیم بایدن رو در واقع به نوعی سرکوب بکنه. البته جوابی که از جانب کمپین جو بایدن اومد به این صورت بود که جو بایدن صحبت‌های خودش رو با کلمات و نه آزمایش و نه چیزهایی که مربوط به آزمایشات پزشکی میشه آغاز خواهد. بله. کرد. و به هر حال میگم ترامپ آدمی است که کمان که در دوره 4 سال پیش موقعی که با هیلاری کلینتون ایستاد، حتی هیلاری کلینتون در مصاحبه های بعدی خودش گفتش که من میدیدم که ترامپ بعضا حرکات نامتعارفی انجام میده که یه مقداری ذهن منو بریزه. بعد
بسیار خوب آقای امیری، حدودا 35 روز مونده به انتخابات آمریکا و آغاز در واقع تقابل مستقیم بایدن و ترامپ هست، به نظر شما در این مناظره که حالا تا دقایق دیگه آغاز میشه چه موضوعاتی مطرح میشه؟ البته من مواردی رو عرض کردم، اما به نظر خود حضرت عالی چه موضوعاتی ممکنه بولد بشه و مورد توجه قرار بگیره؟
بله، خدمت شما عرض کنم که حالا نظرسنجی ها رو اگر ما دنبال بکنیم در آمریکا، خب از
حدود 10% بایدن
همیشه جلو بود از چند ماه اخیر.
آره، تلرانس تا 6% 7%.
خب این نظرسنجی ها عمدتا، حالا من سالهای پیش هم دنبال میکردم، نظرسنجی ها تقریبا دقیق هستش، یعنی نشون میده که آمریکا و جامعه آمریکا به طرف کدوم یکی از این دو نامزد حزب جمهوری خواه یا دموکرات تمایل دارن.
بله.
خب ما شخصیتی رو هم داریم به اسم آقای ترامپ. دونالد ترامپ واقعا شخصیتی هستش که غیر قابل پیش بینی، اصلا خیلی از نرم ها و هنجارهای حتی خود جامعه آمریکا رو هم قبول نداره، زیر پا گذاشته. ما باید انتظار داشته باشیم که یعنی ترامپ با لفوازیشون، میدونید آدم لفوازی هستش، حرکت هایی رو بکنه، اقداماتی رو انجام بده. توی این مناظره خب فرمودید شما، رؤوس مطالبی رو که قرار هست این دو نامزد در خصوصشون با همدیگه مناظره بکنن برشمردید لحظاتی پیش،
یکی سوابقشون بود.
بله،
سوابق هر دوتا بود.
بله، بحث اخیراً دیدید که بحث فرار مالیاتی یا اون که توی یکی از نشریات خیلی معتبر
حتی گفته بود ممکنه به زندان بری، یا همچنان
بله، مطلبی بله، هم مطلبشون بود. بله، اینا همه هست، روی همین ها متمرکز خواهند شد احتمال خیلی زیاد. سعی میکنن خلاصه یک گذشته تیره و تاری رو از هم دیگه خلق بکنن، یعنی ارائه بدن، مخصوصا آقای ترامپ. یعنی
بله،
چون ترامپ رو همونطور که آقای شایان هم فرمودند سوابقش رو داریم، یعنی این حداقل توی ادوار پیشین یک حد مشخصی از اخلاقیات رو توی مناظرات رعایت میکردن نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری توی آمریکا.
بله،
منتها از 4 سال پیش در زمانی که خانم کلینتون و آقای ترامپ دو نامزد اصلی شدن در 2016 برای انتخابات ریاست جمهوری، ما شاهد افول خیلی شدید اخلاقیات بودیم در این مناظرات. من فکر میکنم شاید
بله،
این دوباره یک همچین رخدادهایی رو شاهد باشیم، شاهد این باشیم که باز هم حالا اتهامات درست یا نادرست علیه هم دیگه مطرح بکنن، و فکر میکنم چیز جالب توجهی خواهد بود، خیلی آموزنده خواهد بود. بله، برای مردم ما، شنوندگان ما که ببینن واقعا در داخل آمریکا ما با چه اندازه از افول اخلاقیات مخصوصا در بین نخبگان این جامعه مواجه هستیم.
آقای شایان، من میخوام عرض بکنم که این مناظره انتخاباتی در آمریکا بیش از اون که یه جنبه استدلالی داشته باشه، یه کار نمایشی باشه، حالا به هر قیمتی، حالا هر دو طرف برای ما هم فرق نمیکنه، ما نه طرفدار بایدنیم نه، چون به هر حال یه جایی تصمیم گیری میشه و اینها مجدیان همون کار رو انجام میدن. حالا امروز چون وضعیت انتخاباتی پیش اومده، هر کدوم یه به نوعی حرفی میزنن تا به هر حال در مصرف داخلی برای خودشون داشته باشه. نظرتون چیه؟
طبیعتاً بله، در واقع قرار هست که در این مناظره ها و حالا به خصوص مثلا وقتی که شما ببینید یک نامزد جمهوری خواه یک دموکرات، سیاست ایالات متحده همواره یک سیاست ثابتی بوده، یعنی
بله، یعنی تصمیم گیری با پنتاگون در واقع،
یعنی این سیستم بله، امریکاست که سیستم امریکا میگه که مثلا سیاست من درباره کشورهای خاورمیانه باید بر اساس سیاست سرکوب باشه.
بله،
به یک کشوری به ظاهر دلار خرج بکنیم ولی و به یک کشوری هم تحریم ها رو برش مسلط
بله،
بکنیم.
بله، بله،
در واقع امریکایی ها برای جمهوری اسلامی یا در واقع برای ما، برای کشورهای خاورمیانه فرقی نمی کنه که واقعا بایدن بشه رئیس جمهوری
یا ترامپ بشه. بله،
سیاست ایالات متحده سیاست ثابت هست، مطمئن هست، کشوری رو بخوان با زورگویی با سلطه زیر فشار بگذارند این کار رو میکنند.
بله،
و خیلی هم راحت زیر پیمان ها، حالا شاید سال بعدیتون باشه، خیلی راحت هم زیر پیمان های
میزنند.
بله، میزنند. و
بله،
و واقعا این خیلی شاید ساده لوحانه باشه که و انسان فکر بکنه که خب مثلا اگر از این جناح یا اون جناح بشود مثلا ممکن است یک گشایشی حاصل بشود.
بله، همین تایید کلام حضرت عالی. خب الان آقای بایدن میگه که من اگر رئیس جمهور بشم برمیگردم به برجام.
بله.
خب آقای ترامپ اصلا خارج شده.
بله.
آیا چه تأثیری میتونه برای ما داشته باشه؟ برگشتن ایشون مثلا به برجام تأثیری داره نداره؟ آیا این صحبت‌های انتخاباتی ممکنه بعدها باز یه انقلاب‌هایی توش بذارن که میشه همون بحث اولیه؟ نظر شما همین هست یا نه؟
بله، طبیعتاً همینطوره. یعنی الان ببینید کشوری که زیر پکتا و پیمان‌های مختلفی میاد امضا میکنه و هر موقع تشکیل
وزیرش میزنه.
بله، الان امریکایی‌ها خب عضو سازمان ملل هستن، به هر حال یک کشوری است که سازمان در نیویورک این ساختمان سازمان ملل اونجا بنا شده. بله. و شما ببینید هیچ ارزشی رو برای این پیمان‌ها و قوانین بین‌المللی قائل نیستن. پیمان آب و هوایی پاریس، و عرض به خدمتتون که بسیاری از پیمان‌های محیط زیستی، حتی خود نمیدونم تو خبرها چند وقت پیش هم بود که چند نفر از قضات دیوان بین‌المللی جنایی رو هم امریکایی‌ها اومدن تحریم کردن که به خاطر اینکه شما مثلا به 4-5 تا از افسران بلندپایه نظامی ما در واقع بهانه‌های واهی بستید و پس بنابراین این قضات تحریمه.
یا سازمان بهداشت جهانی دیگه. بله. پولی که باید عضویتش میداد
ایشون یونسکو اگر اشتباه
کنم یونسکو هم بود. بله
بله، بله. هم تو که آقای امیریان فرمودن خود بحث یونسکو بالاخره به عنوان یه سازمان بشر دوستانه بالا در امور کودکان، یونیسف، یونسکو، امور مهاجران، اینا هست و واقعا خود اینها نشون میده که ما و واقعا هم هدف فکر میکنم رسانه ملی این هست که یک شو رو نشون بدن و بگن این شو شوی آمریکایی است.
آمریکایی است.
و این جامعه بزرگکرده آمریکا است که در واقع میان و یه سری رم حالا به دنبال خودشون میکشونن، ولی نهایتا همون سیاست ها ادامه دارن.
بسیار خوب. آقای امیری، راجب به نظرسنجی شما اشاره فرمودید و اون بحث 10% که جو بایدن الان از حزب دموکرات جلوتر از ترامپ هست، رقیب جمهوری خواهی خودش، به نظر میرسه، یعنی گاهی آدم وقتی تحلیل میکنه جامعه آمریکا رو، همه احساس میکنن که ممکنه به جو بایدن رأی بدن، اما بعد میبینیم در عمل الکترال ها به نفع ترامپ خواهد بود.
بله.
این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
والله خب به هر حال این دیگه که مقوله مربوط به سیستم انتخابات در آمریکا. بله. دیگه به هر حال شما در دور پیشین هم آقای شایان اگر اشتباه نکنم خانم کلینتون در آرای عمومی جلوتر بودن از آقای
ترامپ. بله. بله. بله.
ولی خب اون آرای الکترال و کالج نتیجه انتخابات رو رقم زد و آقای ترامپ وارد کاخ سفید شدن. من خب به شخص معتقدم که این یک حالا نقصی میتونه باشه در سیستم و نظام انتخاباتی. بله. آمریکا. این دوره هم به هر حال نظرسنجی ها، بله، همطور که حضرت عالی فرمودید و بندم حالا تاکید کردم، نشون میده که آقای بایدن جلو هستش به لحاظ آرای عمومی، ولی ما باید منتظر
بمونیم
تا روز انتخابات به هر حال ببینیم هر یک از این دو نامزد، مثلا حالا رئیس جمهور مستقر در کاخ سفید ممکنه حرکاتی بکنه، اقداماتی.
بله.
رو انجام بده در عرصه داخلی، در عرصه بین الملل که بتونه حالا فاصله
این موازنه رو تغییر بده،
موازنه ایجاد بکنه یا پیشی بگیره. منتظر باید باشیم و ببینیم.
بله.
چگونه خواهد
شد. آیه شایان، این پروژه تقلبی که مطرح کرد ترامپ چی هست و انتقال قدرت رو؟
بله، یه بحثی که حالا تحت عنوان انتقال قدرت یا همون ترانزیشن آف پاور که ما میگیم، ببینید دونالد ترامپ در واقع معتقده، یعنی هم ترامپ هم در واقع تیم جمهوری خواه،
بله بله،
معتقدن که در امریکا رسانه دست دموکرات هاست. یعنی حالا ما بگذاریم از فاکس نیوز و حالا یک دو تا
برنامه
دیگه، ولی عملا شما میبینید که
از تبلیغات و پروپاگاند دست دموکرات.
بله بله، هم بحث تبلیغات و همین که مثلا خب اینا یه سری سلبریتی هم با خودشون دارن،
دارن
خواننده ها و هنرپیشه ها.
بله.
که میان به صورت موجی یک وضعیتی رو پیش میبرن. خب به هر حال جمهوری خواهد و ترامپ نمیخوان که زیاد در واقع آی ترامپ رئیس جمهور یک دوره ای 4 ساله باشه و در واقع با توجه به اون طرح‌های عجیب و غریبی که دارن.
بله.
مثلا همین بحث توافق ساختگی برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با در واقع رژیم صهیونیستی، اینها میخوان به نوعی نامزد خودشون رو همچنان در کاخ سفید حفظ بکنن. پس بنابراین اصرار اونها و اینکه ترامپ آرام آرام داره میگه که خیر مثل زمان اوباما نخواهد بود، من بله. اگر احساس کنم و تشخیص بدم که در واقع تقلبی شده، که حالا باز خودمونم حالا آقای ترامپ از کجا بله. میخواد بدونه که تقلب چه شده بله. من فکر میکنم که به هر حال یک مقداری اذهان برخی از امریکایی ها رو داره مشوش میکنه.
بسیار آقای امیری، اگه نکته هست بفرما بله. چون میخوایم بریم به بله.
نکته که میخواستم عرض بکنم این هستش که ببینید بحث افول جامعه آمریکا رو ما مطرح کردیم، این که حالا آقای ترامپ گفتن که تقلبی ممکنه صورت حالا بحث تقلب رو مطرح کردن، این باز هم نشونی هستش که داله بر این که به هر حال افول در جامعه آمریکا و سیستم حاکمیتی آمریکا در حال تقویت هست.
حالا انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم در خلال برنامه، چون داریم نزدیک میشیم به اذان صبح افق تهران. انشاءالله ما بعد از اذان باز هم در خدمت دوستان عزیز شنونده خواهیم بود و این مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن رو پوشش خواهیم داد. امیدواریم هموطنان گرامی هم همراه ما باشن. ما رأس ساعت 4:35 دقیقه اذان صبح افق تهران رو هدیه حضور عزیزان شنونده میکنیم. انشاءالله که ما رو هم دعا بکنن و امیدواریم در این لحظات دعا و مناجات فراموش نکنن بیمارانی که مبتلا به کرونا هستند، در تخت بیمارستان ها آرمیدند یا در منازل بستری هستند. انشاءالله این عزیزان رو دعا بکنیم برای شفای عاجلشون.